الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، عواملی که پدیده تعارض رو تفسیر می‌کنند، در واقع ما میتونیم بر اساس اون پدیده تعارض رو توجیه کنیم، به دو دسته ابتداعا تقسیم میشن: عواملی که در واقع تعارض در اونها تعارض ذاتی است نه تعارض موضوعی، تعارضی است که در ذهن فقیه پیدا شده نه تعارضی که واقعا وجود داشته. در جلسه گذشته فقه اشاره کردم تعارض بین روایات تخییر و ترتیب در بحث حد محارب از نظر ما بنابر اون تفسیری که عرض شد تعارض ذاتی است در واقع. یعنی در واقع فقها گمان کردند که روایات تخییر دلالت می‌کند بر اینکه حاکم مخیر است هر یک از مجازات‌های چهارگانه رو برای محارب اجرا بکنه، و این با روایات ترتیب که دلالت میکنه حاکم باید بر اساس یک معیاری این مجازات ها رو اعمال بکنه خلافات داره، در حالی که بر اساس توضیحی که ما دادیم روایات تخییر فقط این مقدار رو دلالت میکنه، مثل خود آیه شریفه که چهار گزینه پیش روی حاکم وجود داره در مجازات های محارب، و از اون طرف روایات ترتیب بیان میکنه که برای هر یک از این گزینه‌ها معیاری وجود داره. بنابراین بین دو دست روایت اصلا تعارضی نیست. در مقابل این نوع تعارض که کم هم نیست مواردی که ما در واقع گمان میکنیم تعارض هست و واقعا تعارض نیست و تعارض به تعبیری تعارض ذاتی است، موارد تعارض موضوعی. گفتیم عوامل موجود برای تعارض موضوعی رو به دو دسته میشه تقسیم کرد: عواملی که در خود شریعت وجود داره و عواملی که در احراز شریعت وجود داره. دقت کنید آیه صدر رضوان الله علیه تو این بحث سعی کردن به تعارض به عنوان یک پدیده واقعی خارجی نگاه کنن، یک سری عواملی در خارج منشأ این تعارض شده. در انتهای بحث اشاره میکنیم، قبلا هم اشاره کردیم، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم مظفر به یک مناسبتی این بحث رو مطرح کردن، البته از یک منظر دیگری با یک مناسبت دیگری. اونها در واقع به حکمت این مسئله پرداختند، که حکمت این که چنین چیزی در ادله وجود داره چیست، که حالا انتهای بحث اشاره میکنیم. از جمله عواملی که در خود شریعت منشأ تعارض هست گفتیم نسخه. قبلا توضیح دادیم پدیده نسخ رو. یک روایتی است، این رو اشاره کنم، روایت منصور ابن حازم هست که به امام صادق علیه السلام عرض می‌کند: ما بالی اسألک عن المسأله فتجیبنی فیها بالجواب. میگه من از شما یه سوالی میکنم، شما یه جوابی به من میدید. ثم یجیء که غیری فتجیبه فیها به جواب آخر. یکی دیگه میاد سوال میکنه، شما یه جواب دیگه میدید. حضرت میفرمایند انا نجیب الناس علی الزیادت و النقصان، که حالا این زیادت و النقصان دو تا احتمال داره، یک احتمال که در ذیل روایت تصریح شده، یک احتمال که بعد اشاره میکنیم. حضرت میفرمان ما کم و زیاد میکنیم در جواب دادن. قال قلت و فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدقوا علی محمد ام کذبوا. اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینها نسبت به پیغمبر راست میگن یا به پیغمبر دروغ میبندن؟ قال بل صدقوا. حضرت فرمودن بلکه اینها صادق. یعنی شاید قلت فما بالهم اختلفوا، چرا اینا با هم دیگه اختلاف دارن؟ فقال اما تعلم ان الرجل کان یأتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیسأله عن المسأله فیجیبه فیها بالجواب ثم یجیبه فیه فیجیبه بعد ذلک ما ینسخ ذلک الجواب فنسخت الاحادیث بعضها بعضا. حضرت می فرمان یکی می آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه جواب می داد، شخص دیگری می آمد پیغمبر یه جور دیگه جواب می داد که این جواب دوم ناسخ جواب اول بود. بنابراین برخی از احادیث به تعبیر حضرت ناسخ برخی دیگرند که خود پدیده نسخ در احادیث هست. البته توجه دارید این قسمت حدیث که حضرت دارن به پدیده نسخ اشاره می کنن در روایات پیغمبره و با توجه به صدر حدیث که راوی سوال میکنه که من میام یه سوال میکنم شما یه جور جواب میدی، یکی دیگه میاد سوال میکنه شما یه جور دیگه جواب میدی، چیه داستان؟ حضرت میفرماد نجیب الناس علی زیادت و نقصان، نمیفرماد چرا. بعد که اون طرف میگه خب اصحاب پیغمبرم اختلاف دارن، اینا دروغ میگن راست میگن؟ حضرت میفرماد راست میگن. بعد اشاره میکند به داستان نسخ. داستان نسخ در احادیث پیغمبر معنا داره، چون در واقع شریعت تا زمانی که پیغمبر در قید حیات بودن همچنان در حال عرضه شدن بود، ولی نسبت به روایات ائمه علیهم السلام ما چنین احتمالی رو مطرح نمی کنیم. بنابراین شاید در این نحوه جواب حتی حضرت نوعی تقیه کردن، اون طرف که سوال کرده فهمودن ما کم و زیاد میکنیم تو جواب، نفهمودن به چه دلیل و چیست این داستان کم و زیاد، که حالا یک جنبش بحث تقیه است که برخی گفتن، یک جنبش بحث تدرجه که ما اشاره کردیم، یک جنبش بحث خصوصیات راوی و مشخصات راوی است که بعد بهش خواهیم پرداخت. حضرت وجهش رو نفرمودن، فهمودن ما کم و زیاد میکنیم. خب راوی سوالش این بود که چرا اینجوریه، حضرت به این سوال جواب ندادن. بعد که طرف سوال میکنه راجع به اصحاب پیغمبر، حضرت به نسخ اشاره میکنن. شاید مثلا تو ذهن راوی الان وقتی صدر و ذیل رو کنار هم قرار میده این میاد که خب شاید تو روایات امام صادق هم مثلا ناسخ و منسوخی وجود داره، ولی خب در روایات امام صادق این داستان نیست. علی ای حال ذیل حدیث حالا فعلا محل شاهد ماست که در احادیث نبوی ناسخ و منسوخ ما داریم. حالا بعد یه روایت مفصلی خواهیم خوند، این روایت البته روایت صحیح هست. عامل دیگری که ما قبل اشاره کردیم عامل تدرج در بیان بود که مفصل گفتیم که بالاخره احکام شرعی تدریجا بیان شدن، بنابراین ما اگر با پدیده تعارض مواجهیم یه قسمتش برمیگرده به این تدرجی که در بیان بوده، ابتدا یه عامی گفته شده بعد تخصیص خورده یا مطلقی گفته شده بعدن تقیید شده، که این طبیعت مباحث شرعی اینطوریست. بحث تقیه رو اشاره کردیم، گفتیم تقیه یک موردش تقیه بوده است از حکام و سلاطین و در واقع اونهایی که قدرت رو به دست داشتن، اما همه موارد تقیه ائمه علیهم السلام منحصر در این گونه مسائل نبوده. اونها یک مورد مهم تقیه شون تقیه نسبت به رأی العام بوده، دیدگاه های عمومی، باورهای عمومی، هنجارهای عمومی، چیزایی که مردم کلشون به این راحتی خلافش فرو نمیره، پذیرفته شده است برای عمومشون. ائمه علیهم السلام گاهی در قبال این نوع دیدگاه های عمومی تقیه میکردن. چرا تقیه میکردن؟ برای خاطر اینکه در واقع میخواستن یک جایگاه قابل قبول در نزد مردم پیدا کنن، یعنی توجه داشتن که اگر قرار باشه اشتهار به دیدگاه های شاز پیدا بکنن، مردم میگن آقا این با این چیزا مخالفه، چیزایی که برای مردم جزء مسلمات بوده، اگر اشتهار پیدا بکنن به دیدگاه های شاز اون اعتماد مردم به اونها از بین میره و اگر اعتماد مردم به اونها از بین بره، اونها دیگه نمیتونن اون وظیفه مهمشون رو که بیان حقایق هست انجام بدن. و همین دلیل رعایت میکردن که سعی میکردن یک طوری برخورد کنن که مورد اعتماد مردم واقع بشن. بنابراین اگر ما جایی میبینیم که اینا به فتاوای اهل عراق و اهل حجاز و اهل مدینه و کذا و کذا اشاره میکنن که خودشون قبول ندارن، برای همین نکته است که در واقع اون رعایت کرده باشن اون ذهنیت عمومی رو که در ذهن مخاطب احیانا وجود داشته. البته این رو اشاره کردیم، ائمه غافل نبودن از اینکه باید حقایق احکام رو بیان کنن و اگر به دنبال کسب اعتماد بودن از ناحیه مردم، برای این بود که بتونن اون حقایق رو بیان کنن. و همین دلیل ائمه در این حال که به این بحث ها پرداختن و در واقع تقیه کردن، احکام حقیقی رو هم بیان کردن و ضابطه کشف حکم حقیقی رو هم بیان کردن که برای کسانی که اهل درایتند راه مخفی نمیمونه، میتونن تشخیص بدن که کدام روایت تقیه است، کدام روایت تقیه نیست. ائمه در واقع بین همه این امور جمع کردن. ولی اینطوری نبوده که بیان از ابتدا همه مطالب خیلی صریح بیان بکنن که احیانا مورد استنکار عمومی قرار میگرفت و باعث میشد که جایگاه اونها در نزد مردم از بین بره. بله. نه اینو عرض کردم، اینو هر جلسه هر بار که گفتم بلا فاصله اینو گفتم که تصور نشه که ائمه علیهم السلام صرفا بدنی دنبال این بودن. آخه بعضی ها دنبال اینن که یک وظیفه را انجام بدن، مثل بعضی از این محافظین. گفتم محافظ خوب، بعضی وقتا به این محافظ های شخصیت های مهم کشور میگم، میگم تو محافظ خوبی هستی، بعد فکر میکنه من دارم تعریف میکنم، میگه خیلی ممنون آجا لطف شماست و اینا. میگم محافظ خوب میدونی کدامه که؟ میگه نه آجا. گفتم محافظ خوب اونیه که وقتی به شخصیت حمله میشه جان خودش رو حفظ میکنه تا بتونه از شخصیت دیگری حفاظت کنه. بعضیا اینطوری هم فقط دنبال اینن اون جای خودشونو حفظ کنن، با اون که قراره انجام بشه انجام نمیشه. مثل اون محافظ یکی از شهدای معروف محراب، شهید مدنی، که یکی از آقایون میگفت، من خودم تو تلویزیون شنیدم که محافظش تعریف میکرد، میگفت که آمد اون منافق به سمت آقا، اسلحه رو کشید، تیراندازی کرد، الحمدلله رب العالمین، به آقا خورد، به من نخورد. که خب این محافظ خیلی معلومه که نگران بوده که یه وقت خدای نکرده گلوله‌ای به خودش بخوره. ائمه علیهم السلام اینجوری نبودن. بله. بله. بله حالا بله تعارض نداره. ائمه علیهم السلام دنبال این بودن که مورد اعتماد مردم واقع بشن، اما نه اینکه مورد اعتماد واقع بشن خودشون یه جایگاه خوبی داشته باشن، خودشون مثلا راحت زندگی کنن، مشهور بشن، مورد پذیرش و اینا. نه، هدفشون این بود که زمینه پذیرش در مردم فراهم بشه تا احکام واقعی رو بگن. حالا البته این بحث خیلی پیچیده است تو روایات، من حالا قسمتی از روایات رو آوردم، شاید صد به یکی دو سه نمونه اشاره کرده، من نمونه های خیلی زیادتری رو آوردم، ولی کلن این بحث پیچیده است، چون ائمه حتی در مقام بیان تقیه هم گاهی تقیه کردن، یعنی خود این رو هم باز با نوعی تقیه بیان کردن، صریح همه چیز رو بیان نمی کردن، دائم مراعات می کردن. بالاخره آدم هایی که می آمدن پیش حضرت یک جور نبودن، اینها سطوح فکریشون، نوع اعتقادشون نسبت به حضرت، رفتار سیاسیشون، اینها با هم متفاوت بود. بعضی از اینها آدم های با ظرفیتی بودند از جهت شخصیتی، از جهت فکری اعتقاد کاملا درستی داشتن، ولی اینا خیلی خیلی کم بودن. بخش زیادی از آدم هایی که با ائمه علیهم السلام با ارتباط داشتن، اینا آدم هایی بودن که یا اعتقاداتشون اونقدر روشن و واضح و در اون سطوح نبود، یا شخصیتشون اونقدر قوی و توانا نبود، اینا بعض وقتا هر دهنشون لق بود، حرفی رو که میشنیدن میرفتن یه جایی همجوری میگفتن بدون اینکه توجه کنن به بعضی از جوانبش، و برای همین هم ائمه خیلی احتیاط میکردن که بعضی چیزها رو به هر کسی نگن. این همجوری میره یه جایی میشینه یه چیز میگه، بعد برای ائمه یا برای کسانی که مرتبط به ائمه بودن، حالا روایاتو میخونیم، مشکلات ایجاد میکرد. و همین دلیل خود ائمه آمدن به ما یاد دادن، حالا بعد تو بحث تعارض اینو مفصل میگیم، که یکی از معیارهای کشف حکم واقعی مخالفت با رأی عامه است. یعنی دیدگاه های عمومی وقتی ما با اونا مخالفت کردیم و در یک جایی هم باشون موافقت کردیم، حالا طبق اون بیانی که بعد خواهیم گفت، البته معیارش رو که از خود روایات به دست میاد، به ما یاد دادن که شما اون دیدگاه مخالف عموم رو بگیرید. نه، حالا ائمه بعضی جاها اصلا تقیه نکردن، خودشون هم فرمودن اصلا جایی تقیه نیست، مسائل فرق میکرده. بله، حفظ شیعیان در زمان خودشون، حفظ مفاهیم اصلی تشیع و از همه اینها بالاتر حفظ اصل اسلام، اینها وظیفه‌ای بوده که ائمه علیهم السلام به همشون عمل کردن در شرایط مختلف. بعضی جاها بود اگر میخواستن مخالفت کنن، اصل اسلام با بحران مواجه میشد. علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر میخواست همون اولش که داستان سقیفه پیش آمد، علی میتونست مخالفت کنه، نیاز نبود حالا حتی تا شورای شش نفره صبر کنه، چون اون موقع قطعا وضعیت شاید بیشتر به نظر می آمد که به نفع علی باشه تا بعد از مثلا ابوبکر و عمر. ولی در این حال حضرت توجه داشت که مردم تازه مسلمونن، اینا خیلی با فرهنگ و مفاهیم اسلامی آشنا نیستن، و چون این طورن اگه بخواد حضرت وارد این وادی بشود، اینها نمیتونن تحمل کنن. ببینید اگه شما یک کمی فضای اون روزگار در نظر بگیرید، متوجه میشید که چقدر حضرت در موضع حرج قرار داره. درسته حضرت همه از آن دارن به علم حضرت، به شجاعت حضرت، به ارتباطش با نبی خاتم، همه اینا رو قبول دارن، ولی که بالاخره این مردم میان که حالا 23 سال اسلام آمده، ولی همه اینا که 23 سال سابقه اسلام ندارن، قدیمی ترین مسلمان اینها خود علی ابن ابی طالبه، بقیه که دیگه همه اسلامشون کمتر از اینه، و اکثریت کسانی هم که در واقع بعد از فتح مکه مسلمون شدن، اسلام اون موقع توسعه پیدا کرد، تا فتح مکه که ما مسلمونی نداریم، اونقدر تعداد زیاد نیست. بعد از فتح مکه است که یدخلون فی دین الله افواجا، و تازه اونایی هم که آمدن خیلیشون دیگه آمدن از این باب که گفتن بابا این دیگه قدرت گرفته، اگه میخوای بمونی باید بیای دیگه، آمدن. اینا اینجوری مسلمون بودن، جمعیت زیاد مسلمون ها اینجوری بودن، یه تعداد کمی بودن بالاخره با بصیرت و معرفت و شرایط سخت قبلی آمده بودن، که یه تعداد از اونام کشته شده بودند و یه تعدادی هم در مناطق دیگه بودند که در دسترس نبود. اون موقع هم که ایمیل و اسمس و اینترنت و این چیزا که نبود که مثلا سریع همه مطلع بشن، شرایط خاصیست توی اون فضا. و توی اون فضا ارتد الناس که داره در روایات الا ثلاثه الا اربعه، نه اینکه اینا کافر شده، این نیست حالا بعضی از این منبری ها و مده ها میگن، نه مقصود این نیست که اینا کافر شدن، ارتدادشون ارتداد از اسلام نیست، ارتدادشون ارتداد از مفاهیمی است که در مسائل اسلامی مطرح بود، اینا با اون ذهنیت ها آشنایی کافی نداشتن، برگشتن به ارزش های جاهلی، برگشتن به همون مسائل قومی قبیله ای، همون چیزا. و همین دلیل وقتی اونجا مطرح شد سقیفه، اصلا اون فضایی که در سقیفه شکل گرفت و استفاده ای کردن که اونهایی که استفاده کردن کاملا روانشناسی اجتماعی رو میدونستن که این مردم چجوری فکر میکنن. یکی رو مسئله قریش بحث کردن که خب خود قریش یک اعتباری داشت به عنوان قوم و قبیله، قریش مهم بود. خب رو این جایگاه قریش بحث کردن. یکی آمدن بحث سن رو مطرح کردن، شیخوخت رو مطرح کردن که میدونید در نظام قبائلی شیخوخت خیلی مهمه. و وقتی که داستان تموم شد، خب معروف دیگه، این روایت شو خود اهل سنت هم نقل میکنن که وقتی ابوبکر برگشت خونه بعد از داستان سقیفه، پدرش پرسید کی خلیفه شد؟ گفت من. پدرش سوال کرد گفت چی تو؟ گفت برای خاطر اینکه از همه پیرتر بودم و اینا. پدرش گفت این معیار اینه که من باید خلیفه میشدم چون من بابای تو هم. که یعنی این ذهنیت ها رو استفاده کردن. حالا توی اون فضا علی ابن ابی طالب 33 ساله که امروز هم کسی به این راحتی رهبری او رو قبول نمیکنه. الان هم بگن آقا یکی الان توی همین دنیای پیشرفته بگن آقا یکی مثلا 33 سال، حالا هر چقدر مثلا علمش تقواش اینا رو بدونه، بابا جوونه، بچه است، هنوز تجربه نداره. این ذهنیت ها بود. برای همین هم بعد از داستان سقیفه ابوبکر که آمد پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام گریه کرد، گفتش که شما که میدونیم، ما که میدونیم شما از همه بهتری. گفت ماها که میدونیم شما از همه بهتری و از همه لایقتری، ولی شما میدونی که این مردم زیر بار شما نمیرن. اگر شما بخوای بیای حکومت دست بگیری، اینا با هم دیگه اختلافشون میشه. شما بذار اینا منو قبول کردن، بذار من باشم یه چند سباهی، من باشم، اگر اون وقت ظرفیت پیدا شد اینا قبول کردن، اون وقت شما بیای. اصلا حرفشون این بود. بعد اونجا روایت داره که علی علیه السلام چیزی نگفت. بعد تعبیر راوی اینه که برای ابوبکر همین کافی بود که علی مخالفت نکنه. اینا توی این فضا تونستن بیان و علی تو این فضا سکوت کرد. خب بله، و نه فقط سکوت کرد، نه اینکه حالا علی ابن ابی طالب سکوت کنه، حکومت رو ول کنه و حال خودش بره، اینجوری نبود. علی اینکه حالا بعضی از اهل سنت هی میرن شاهد میارن که علی با خلفا همکاری میکرد پس دلیل میشود که با خلفا مخالفتی نداشت، ما قبول داریم که با خلفا همکاری میکرد، ما شک نداریم تو این مسئله. دائم علی ابن ابی طالب به اینها کمک میکرد، به خصوص در مسائلی که میدید اینا خیلی دارن اشتباه میکنن، مثلا میآمد خودش جلو قبل از اینکه اونها بخوان. یه جایی هم اونها خودشون تقاضا میکردن، علی دست اون راحت نمیزد به سینه‌شون، نمیگفت حالا شما چون قصد کردید فلانی ظلم کردید پس من دیگه با شما کار ندارم. نه، چون مسئله اسلام بود، بحث شخص علی ابن ابی طالب و امامت علی ابن ابی طالب درجه دوم بود برای نسبت به اصل اسلام. برای همین علی ابن ابی طالب همکاری هم میکرد، بله، برای حفظ اصل اسلام همکاری میکرد، خطاهای اونها رو تصحیح میکرد. اینکه اونها اینقدر دارن لولا علی لهلک عمر لهلک فلان، برای خاطر همین که خودشون هم توجه داشتن، میگفتن اگه علی علیه السلام نبود ما خیلی اشتباهات فاحشی میکردیم، اونو اذعان میکردن. این معناش این نیست که پس مثلا علی ابن ابی طالب سازش کرد، اینجوری نیست. در این حال علی حق خودش رو بیان کرد، در جایی که مناسب بود، شرایط وجود داشت، حقیقت رو گفت، اینطوری نبود که مخفی بمونه. شرایط فرق میکرد، یه جایی مثل امام حسین علیه السلام به این نتیجه میرسه که شرایط طوریست که اگر امام خونش رو در راه اسلام فدا نکنه، جانش رو نیاره به صحنه و اون صحنه رو ایجاد نکنه، اصلا مفاهیم اسلامی طوری گرفتار تغییر میشه که دیگه زمینه هدایت برای آیندگان از بین میره. خب اون لحظه امام حسین علیه السلام آمد به صحنه، بذل محجته فیک، آمد و خودش رو بذل کرد، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، تا مردم از گمراهی نجات بده. و بعد از اون ما میبینیم این تعبیر که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، ولو اینکه شاید در تعبیر روایی معتبری وارد نشده، ولی یه واقعیت، امام حسین بعد از اون حادثه کربلا مصباح الهدى بود. یعنی همه اونهایی که بعد از کربلا به سمت حق آمدن تحت تأثیر امام حسین بودن تا زمان ناهازا. انقلاب اسلامی به برکت امام حسین به انقلاب اسلامی شد. ما بعد از محرم یک دفعه انقلاب رشد کرد. اونایی که حالا در روزگار انقلاب رو دیدن میدونن که وقتی اون پیام امام آمد که خون بر شمشیر پیروز است، اون پیام در واقع یک سرفصل تازه بود. خب ما از سالها قبل جریان انقلاب از سال 42 آغاز شده بود، ولی رشدی که کرد از بعد از اون داستان تا اون زمان اصلا قابل مقایسه نبود. داستان‌های دیگه همینطور هم دائم. اگر امروز تو لبنان مثلا حزب الله با یه جمعیت کوچک، مگه حزب الله چند نفره؟ حزب الله 3-4 هزار نفره. چیزی نیست حزب الله، یه جمعیت خیلی خیلی کوچکه. مثلا عددی نیست. اگه میتونه این کارهایی که الان میکنه، خب ما ارتباط داریم با نزدیک با سران حزب الله، آشناییم، دوستان ما هستن. همه به برکت امام حسینه و حتی دشمناش هم میدونن. و وقتی یه فیلمی ساخته بودن سال 2000 میلادی بعد از عقب نشینی اسرائیلی ها از لبنان، تعبیر اون فیلم این بود که کسانی که امام حسین رو الگوی خودشون قرار میدن میتوانند در مقابل 20 سال اشغال مقاومت کنند و به اشغال 20 سال پایان بدن. حالا اونو دیگران ساخته بودن، الجزیره ساخته بود نه المنار این برنامه رو. حالا مقصودم اینه، ببینید این فضاهایی که ائمه، من نمیخواستم وارد این بحث باشم، فضاهایی که ائمه زندگی میکردن فضاهای متفاوتی بود و واقعا باید سعی کرد این توجه رو داشت که ائمه در یک شرایطی کاملا بر اساس معیارهای عقلایی، در یک شرایط کاملا انسانی سعی کردن تمام این مفاهیم رو حفظ کنن. حالا این روایت رو دقت کنید، این روایت رو قبلا خوندیم، روایت ابوبصیر صحیح هم از قبلا گفتیم که سوال کرد که در مورد قنوت حضرت فرمود که در نماز جهریه. گفت من از پدر شما سوال کردم، اون گفت همه نمازها. حضرت فرمود پدرم حق رو میگفت، من به تقیه جواب میدم. که در واقع میخواد بگه تو روایات ما تقیه هست، ما احکام رو بعضی جا خلافش رو گفتیم. این روایت ابو عمرو کنانی، این خود ابو عمرو من نگاه کردم، این ابو عمرو مجهوله و روایت هم خیلی کم داره، 3 تا ظاهراً کلن روایت داره. که این روایتی بود که از امام صادق از ابو عمرو سوال کردن که اگه 2 تا مطلب از من به تو رسید، که تعبیر کردن حدثتو که به حدیثن او افتیتو که به فتیا، 2 تا با هم بعد یکی اول یکی بعد کدوم عمل میکنی؟ گفت اون که جدید تره. حضرت فهمودن که بله. بعد حضرت فرمودن که این حرف تو درسته، یعنی باید به همونی که جدیدتره عمل کنی. بعد تعبیر کردن که خدا ابالله الا ان یعبد سرن، که خدا دوست داره در خفا مورد عبادت واقع بشه. بعد ذیلش فرمودن ابالله عز و جل لنا و لکم فی دینه الا التقیه. این روایت ولو ضعیفه. یه روایت دیگه هم داریم که اونم حالا به خاطر ارسالش ضعیفه، همین مضمون توش هست که حضرت می فرماد ارعیتو که لو حدستو که به حدیث العامه ثم جئتنی من قابل فحدثتو که به خلافهی به ایهما کنت تأخذ. حضرت از اون کسی که حالا معلوم نیست کیه سوال میکنن، اگر من برای تو یه حدیثی بگم العامه یعنی امسال، ثم جئتنی من قابل یعنی سال بعد، فحدثتو که به خلافهی به ایهما کنت تأخذ، قلتو کنتو آخذو بالاخیر فقال لی رحمك الله، گفت اون دومی رو میگیرم. حضرت فرمودن باریکلا، خدا رحمت کن. غیر از این دوتا روایت که حالا سندن مخدوشه، یکی به خاطر ارسالی که به خاطر ابو عمرو کنانی که مجهوله، ولی روایت صحیحه داریم، معلا بن خنیس نقل میکنه که البته معلا محل اختلافه ولی صحیحه، معلا ثقه است. حالا یه تضعیفاتی داره ولی با توجه به روایاتی که در شأنش وارد شده، معلا بن خنیس شخصیت بزرگوار و ثقه است. قلت لعبی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم و ایهما کن نأخذ، یکی از شماها اون اولیاتون یه چیزی فرمودید، بعد آخریاتون یه چیزی دیگه، ما به کدوم عمل کنیم؟ حضرت فرمودن خذو به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذو بقوله. حضرت فرمودن به قول قبلی عمل کنید تا از زنده ما چیزی به شما برسه، یعنی به قول امام قبلی عمل کنید تا از امام زنده مطلبی خلافش برسه، اگر رسید فخذو بقوله، همین قول امام حی رو بگید. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم و في حديث آخر خذوا بالاحدث. حضرت فرمودند ما به خدا شماها رو درگیر چیزی نمی کنیم مگر چیزی که شما ظرفیتش رو داشته باشید، یعنی ما سعی می کنیم خلاصه در حد توان شما برای شما تکلیف رو بیان کنیم. بعد فرمودن در یه روایتی دیگه داره به جدیدتر بگیر عکس کنید. این روایات من دیروز هم عرض کردم، ببینید این معیار که جدیدتر رو بگیری به معیار عمومی نیست، بله برای اون جماعتی که اون حکم جدیدتر براشون بیان شده شرایطشون اقتضا میکرده به همین عمل کنند، اون که ائمه فرمودن بله از این جهت درسته، ولی کدام حقه معیار حقانیت صرفا این نیست که این جدیدتره. یعنی ما الان دو تا روایت داریم، یکی از امام رضا یکی از امام صادق، نمیگیم چون این از امام رضاست پس این ترجیح داره، جز مرجحات نیست. این ما در بحث مرجحات خواهیم گفت، صرف این که امام رضاست و بعد از امام صادقه باعث نمیشه که روایت امام رضا روایت مطابق به اصطلاح واقع باشه و روایت امام صادق روایت مطابق تقیه باشه، این نیست. معیارش یه چیزیست ورای این. ولی بله اگر امام رضا دارن و اصحابشون یه چیزی میفرمان وظیفه اصحاب همینه، غیر از این نیست. شاید هم این روایت که لا ندخلکم الا فیما یسعکم که حضرت اینجا فرمودن ناظر به یک نکته دیگریست و اون تدرجه نه تقیه اصلا. حضرت میخوان بفرمان ما به اندازه ظرفیتتون به شما میگیم، کم کم اضافه میکنیم، لا ندخلکم الا فیما یسعکم، مگر در چیزی که بالاخره ظرفیتشو داشت دارید. احتمال دیگه رعایت شرایط راوی است که بعدن خواهیم گفت، یعنی این روایات که حالا بعضی ها مثل کافی مرحوم کلینی همه رو گذاشته تو باب تقیه، اینا معلوم نیست همش نکتش تقیه باشه، تقیه یه نکته است، تدرج یه نکته دیگه است، تدرج تقیه نیست. شاید لا ندخلکم الا فیما یسعکم ناظر به تدرج باشه نه تقیه، حضرت که نفهمیده این تقیه است. شاید ناظر به اختلاف شرایط راوی باشه که بعد اشاره میکنیم، بله ممکنه ناظر به تقیه باشه، اما اگر ناظر به تقیه باشه این معیار نیست و برای همین این احتمال که این ناظر به تقیه نباشه بسیار تقویت میشه و احتمالی که این ناظر به تدرج یا ناظر به شرایط راوی باشه در واقع تقویت میشه. و روایت صحیح هم اینه، اون روایتی که تعبیر تقیه داره روایت ابو عمرو کنانی، اون روایت سندن صحیح نیست. ابو عمرو هم روایت زیاد نداره که اصلا بتونیم وضعیتشو بیشتر روشن کنیم، سه تا دونه روایت کل روایت داره.
روایت جدید میشه
چی؟ بله بله، یعنی داره کلینی میگه توی روایت دیگری از همین تعبیر رو که نقل کرده ذیلش این رو داره. روایت ابو عبیده حضرا هم با صحیح هست که قبلا خوندیم. حضرت سوال کردن یا زیاد ما تقول لو افتینا رجلا ممن یتولانا بشیء من التقیه قلت له انت اعلم جعلت فدا قال ان اخذ به فهو خیر له و اعظم اجرا قال و فی روایت اخرى ان اخذ به اجر و ان ترکه والله اسما، که این ناظر به اصل تقیه است که بالاخره ائمه تقیه میکردن و میفرمودن به تقیه عمل کنید، که اینو دیروز عرض کردم دو تا احتمال داره. یک احتمال این که این ناظر باشه به حکمی که ان تقیه صادر میشه، یعنی حکم خلاف واقعه، این یک مسئله است. احتمال داره افتینا به شیء من التقیه، یعنی حکمی که ناظر به شرایط تقیه است، که عرض کردم این حکم حکم تقیه‌ای نیست خودشا. مثل این که دیروز اصال زدم، ما در شرایط تقیه میتونیم مثلا روی چیزی که لایسه و سجود و علی سجده کنیم، در شرایط تقیه میتونیم دست بسته نماز بخونیم، در شرایط تقیه مثلا میتونیم دست بسته، البته میدونید یعنی دست بسته که به عنوان این که در نماز وارد شده، و الا دست و دست گذاشتن مبتل نماز فی حد نیست، فی حد نفسه نیست. این که میگیم ما مبتله از باب این که کسی بگه این در نماز وارد شده، از باب بدعت حرامه. حالا اون شرایطی که بالاخره ما میگیم، یا مثلا آمین، آمین که حالا اینقدر بحثه که نمازو باطل میکنه، بنابر اینه که آمین نه دعا باشه نه قرآن باشه نه ذکر. یعنی فقهای ما که میگن آمین مبتله، از این باب میگن، و الا همه فقها قبول دارن که در نماز قرآن دعا و ذکر مطلقا جایزه، به هر زبانی هم جایزه. این اختصاص به زبان عربی نداره ها، اونی که عربیت در شرطه فقط از کار واجبه ی نمازه، و الا از کار غیر واجبه چیز نیست، نداره. بله درست، بله، یعنی اون موقع وظیفه واقعی این شخصه، به همین دلیل نمازش واقعا صحیحه، نه که ظاهرا صحیح باشه که. بله بله، اصلا فرض اینه که میدونه. نه نه، ببینید اون حکمی که ناظر به شرایط تقیه است با علم به تقیه است. مثل اینکه من میدونم که اقتدا کردن به این آقایی که شرایطو از نظر من نداره باطله، ولی الان در شرایط تقیه من میدونم که نماز من صحیحه، و نه فقط صحیحه بلکه ثوابش از این که برم پشت یه شیعه نماز بخونم بیشتره. ائمه نکته داشته اینو فرمودن که یعنی آقای که میری مدینه تو بری پشت شیخ عمری نماز بخونی که شیعه هست، ثوابش کمتر است از این که بری پشت حذیفی نماز بخونی که ما یقین داریم با کله میره تو جهنم. اون میره تو جهنم، به ما ربطی نداره، اون میره نماز اونه، به ما ربط نداره، ولی ما پشت اون میخونیم ثواب نماز پشت پیغمبر رو داره. پشت چیز نماز بخونیم، شیخ عمری نماز بخونی، اون ثواب نماز عادی رو داره، جماعت عادی رو داره. اینا رو ما از ائمه یاد گرفتیم، ما که قرار نیست از اونا جلو بزنیم که. این که به دلم نمیچسبه با این حرفا، مثل این میمونه که شما بگی من ائمه رو قبول ندارم، هیچ فرقی نمیکنه. چه جلو بزنی از اونا بخوای بیشتر از اونا دیگه رعایت دین رو بکنی، چه عقب بمونی، فرق نداره. اونی که با اونا همراهه فقط نجات پیدا میکنه. اونجایی که گفتن برو میریم، اونجایی که گفتن بیست میستی، گفتن بخور میخوریم، گفتن نخور نمیخوریم، هر دوشو باید عمل کنیم. و اون حکمش واقعا اینه ها، یعنی وقتی کسی اونجا نماز میخونه با اون شرایط، واقعا نمازش صحیحه، نه که ظاهرا صحیحه باید بره قضا کنه، نمیدونم خودش قرائتشو بخونه، این حرفا نیست. واقعا صحیحه و نمازش نماز جماعت درسته، ولی اون امام جماعت باطل نمازش، همه اون مأمومین هم که اینو وصل کردن به او باطلن. و باشه، حساب هر کس مربوط به کار خودشه، ما چون داریم به این وظیفه‌ای که ائمه علیهم السلام فرمودن عمل میکنیم، اون ثواب رو میبریم. بله، نمیدونم تقدیر چیه، چند روز ما همین میرسیم سر این قسمت، وقتمون تمام میشه. علی‌ای‌حال، حالا این باب تقیه نمیخواستیم اینقدر هم واردش بشیم، فقط میخواستیم بگیم یکی از مناشأ تعارض تقیه است، ولی حالا بالاخره چون این ابهاماتی داره و مسئله خیلی روشن نیست و خود تقیه در لفافه ای از تقیه ها بیان شده، شاید نیاز باشه قسمت‌هایی از مسائلش رو روشن کنیم. حالا ادامهش انشاءالله باز جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.